قیمت خودرو هستش.
بله.
یعنی خودرویی که یه خریداری از یه فروشنده خریداری میکنه باید مطمئن باشه از این خودرو، از لحاظ سرقت، تعویض ارکان، تعویض موتور، تعویض شاسی، اینا باید مطمئن بشه که این خودرو رو از فردی که خریداری میکنه موردی نداره.
یعنی شما کارشناسی میکنید؟
بله، خودرو زمانی که مراجعه میکنه در مراکز تعویض پلاک، کارشناسان فنی خودرو رو از لحاظ تصادفات، از لحاظ اصالت، از لحاظ بررسی اسناد و مدارک بررسی میکنن. وقتی که بررسی شد و تعویض پلاک شد، اون فروشنده با خیال راحت پلاک رو نصب میکنه و مراجعه میکنه، که این اتفاق در این حوزه واقعا یک اتفاق بسیار میمون و تحول بسیار خوبی بود در این حوزه، که ما اون بخش هایی که میشد غیر حضوری باشه، به عنوان مثال احراز اون خریدار و فروشنده رو به صورت حساب در وهله اول از طریق این بستر اینترنت و درگاه هایی که ناجا داشت بررسی میشد، از اون پرداخت ها، معمولا خب پرداخت هایی که هستش خیلی راحت، و اون 25% که میبایست بیان تو این حوزه بربود میشد به خودرو، بررسی خودرو و اسناد، که در حال حاضر این تر داره اجرا میشه در مرکز تعویض پلاک میثم و خاوران و اصفهان، که ان شاء الله به زودی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
این که سه تا مرکز خیلی کمه ها، ان شاء الله بعد از مرکز خب. کل کشور.
یا آقای امامی، این یک تر جدید هست.
بله.
این یک طرحی است که به هر ترتیب در حدود، یعنی در زمانی که کرونا به وجود اومد، این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت در این مراکز بر ایجاد شد و بله. اون رفع معایب و نواقصی که داشت رفع شد و الان این طرح به بلوغ رسیده که انشاءالله در آینده نزدیک سراسری خواهد شد.
ایشالله امیدواریم که این اتفاقات همش به نفع مردم باشه و یه تعامل خوبی بین راهور و مردم شکل بگیره. اما آقای الهی نژاد عزیز، کماکان پراید آسیب پذیرترین خودروه در تصادفات؟
ببینید، در این حوزه با توجه به اون فراوانی، یعنی فراوانی که وجود داره، ما میتونیم بگیم بله آسیب پذیره. بحث ایمنیش هم که هست در حوزه.
چرا پلاک میکنید وقتی میدونید آسیب پذیره؟
در این حوزه جناب سرهنگ صحبت میکنن، معاونت فنی مهندسی راهبر ناجا خدمتشون هست.
چرا پلاک میکنید؟
نه آقای امامی، بحث خودروهای پراید یک بحث دیرینه ای هستش، ولی
بحث کن... دیرینه ای که دودش داره میره تو چشم ما دیگه.
خب من الان خدمتتون میگم که چه اتفاقی افتاد توی حوزه. بحث خودرو پراید برابر با قوانین و مقررات، زمانی که یه خودرویی رو ما استاندارد پاس میکنه پلیس راهنمای رانندگی، چه در حوزه آلایندگی، چه در حوزه ایمنی و عمل کرده،
بله.
یعنی وقتی که تاییدیه دو سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان محیط زیست زمانی که اخذ می شود برابر با قوانین و مقررات در پلیس راهنمای رانندگی شماره گذاری می شود. این خودرو پراید تصادفات 10 سال گذشته بررسی شد، تجزیه و تحلیل شد با کمک دوستان، همکاران محترم در معاونت عملیات پلیس راهبر ناجا. تجزیه و تحلیل که شد، مکاتباتی انجام شد با مسئولین محترم کشور و در سال گذشته خط تولید پراید برای همیشه متوقف شد.
آه، یعنی دیگه شما پلاک نمی‌کنید؟
در حال حاضر ما خودرویی به نام پراید در کشور تولید نمی‌شود و این تعداد حساب خودروهایی هم که این اواخر تولید شده بود مربوط به گذشته بود و با مدل همون سال گذشته شماره گذاری شدن و تعهداتی بود که کارخونه نسبت به اون خریداران داشت و خوشبختانه تعهدات کامل شد و برای همیشه خط تولید خودروهای پراید متوقف شد.
خب آخه مثلا میدونم، حالا دم شما گرم، این خیلی خوبه، اما مثلا الان جایگزینش احتمالا مثلا تیبا میشه دیگه، در کنار پراید مثلا تیبا میشه جایگزین پراید. نکته اینه که آیا تیبا هم شرایط ایمنیش شرایط مساعدیه؟ یعنی مثلا ایربگ داره در تمام دنیا دیگه، مثلا ایربگ یه چیز روتینیه دیگه، یعنی باید ماشین داشته باشه به لحاظ ایمنی الان داره مثلا؟
بله، برابر با قوانین و مقررات. ببینید ما هر کاری که انجام میدیم پشتوانه ای دارد به عنوان تحت عنوان قانون.
بله،
قانون در کشور ما برای تولید و شماره گذاری پراید حداقل 2 ایربگ تعیین کرده. این خودروهایی هم که در حال حاضر در کشور تولید و شماره گذاری می شوند این حداقل رو رعایت می کنند. ببینید ما یه حداقل داریم.
چیه حداقل ها؟
حداقلش اینه که باید 2 ایربگ داشته باشند و ترمز ABS داشته باشند. سطح آلایندگی اونا حداقل یورو 5 باشه. این موارد رعایت میشه و تاییدیه از سازمان هایی که خدمتتون عرض کردم اخذ میشه و سپس شما رو
بزنید. یعنی الان تیبه ها 2 ایربگ داره.
بله.
بعد الان شما میگید پراید دیگه تولید نمیشه و پلاک نمیشه، وانت هم تولید نمیشه؟ وانت
پراید در حال حاضر تولید میشه و اونم برنامه های شرکت های خودروساز و وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست اقدام دارن در این حوزه.
یعنی اونم ایربگ دارن؟
بله، حداقل. بله،
حداقل. وان اینا مثل شبیه دمپای
عبری. اصلا اگر نداشته باشن سازمان ملی استاندارد تایید نمیکنه. یعنی مجوز نمی.
یعنی حتی اگر اونا هم تایید کنن که شما؟
بله، اونا که تایید نکردن تا الان، و اگرم احیانا تا الان نداشتیم مورد، و اگر احیانا موردی هم باشه تحت هیچ شرایط پلیس شما رو گذاری نخواهد.
جلسه حالا کلا شما راحتی ماشین رو این دفعه لحاظ کنید. یعنی ما یکی از رفیقامون رفت کلی هم تو صف این دینا پلاسا موند، هیچ کدوممون جا نمیشیم صندلی جلوش، با هر نوع استخون بندی اونجا جا نمیشیم، اصلا انگار یه جوری درست که ما جا نشیم.
خب تو این حوزه ها خبرهای خوشی معمولا جوانان کشورمون در مراکز تحقیقات شرکت های سازنده خودرویی دارن که ان شاء الله خبرهای خوبی از این مراکز به گوش مردم برسه و همه خوشحال بشن.
به امید خدا. آقای لینجت، شما هم از نیسان آبی میترسین؟
نیسان آبی؟ آره. نیسان آبی هم بالاخره ترس که در عرف معمولا میبینیم که مردم صحبتهای از این قبیل دارن، ولی خب الحمدلله راننده های نیسان های آبی هم الحمدلله راننده های خوبی هستن، الان دارن خوب رانندگی میکنن.
واقعا میگی؟
اون صدای نیسان یه باره یه گازی میده، شاید شما از اون صدا ترسیدید.
صدا که قربونتون برم، اصلا راننده های نیسان ها مخصوصا اینا که 72 80 دارن، دوستان شمالیمون که بار میبرن میان، اصلا با ترمز بیگانن، فقط گازو میشناسن.
متاسفانه رانندگان وانت نیسان بعضن میبینیم که بالاخره با توجه به اون عدم رعایت قوانین و مقررات خب منجر به حوادثی شدن، و من همینجا رانندگان عزیزی که صدامونو میشنون عنایت داشته باشن. همه راننده های عزیز ما، من هم گفتم خدمتتون، نسبت به سابق الحمدلله فرهنگ ترافیک ارتقا پیدا کرده. ما از راننده های نیسان هم استعدا داریم، انشالله عنایت داشته باشن که دوست عزیزمون جناب امامی عزیز هم انشالله لطف دارن و نگاهشون یه نگاه مثبتی باشه بهشون.
خب نه حالا جدی، ایشالله که خدا همشون حفظ کنه، ما داریم شوخی میکنیم، ولی واقعا شما دیگه دیدین، دیگه همه تون دیدین، اونایی که دارن ما رو میشنون و دارن میبینن حتما دیدن، اصلا نیسانی ها میگن چون ما نیسانی میایم وامیستن، یعنی مثلا بقیه وامیستن که ما بریم. این حالا اینه که خیلی تو هیته وظیفه شما نیست، شده فرنگسازی بشه نیسانی ها ما رو میبینن فکر نکنم باید بیان. یه موقع هم بالاخره به ترمز یه چیزی که اختراع شده در ماشین به نام ترمز وایسیم که بقیه رد شن. آقا من الان بلا تکلیفم، تصادف شد من بزنم کنار یا بالاخره نزنم کنار؟ الان بالاخره بعضی ها میگن کروکی لازمه، بعضی ها میگن نه باید بزنید کنار.
ببینید برابر آیین نامه راهور در تصادفات خسارتی حتما ما باید خودروها را کنار بزنیم، که این سیاست ساکتی بارهای بار هم تیزرش درست شد، به همین موردم پرداخت، آموزش هم داد. من عنایت کنن راننده های عزیز به این موضوع، سوال خوب شما، در صورت وقوع تصادفات خسارتی حتما خودروها رو کنار بذارن. حتی در بحث تصادفات جرحی هم به شرطی که اون محل ترمز اینا را بتونن بالاخره علامت گذاری کنن، حفظش کنن تا پلیس بیاد، همکارای ما بالاخره کروکی ترسیم میکنن. و این که به موقع میگن به هم بزنن، طرف ول میکنه صحنه رو کامل اصلا میره دیگه. اونجا دیگه ما برای ترسیم کروکی نیاز به دستور مقام قضایی داریم. وقتی که در صحنه باشن، پلیس بیاد ببینه کنار ایستادن، کروکی میکشه. هرچند که الان دیگه فکر میکنم تا سقف نزدیک به جناب زاره 7 میلیون الی 8 میلیون تومان
نمیدم
خسارت وارده هم نیاز به ترسیم کروکی نداره. و حتی اگر که صحنه را هم بالاخره به هم نزنن، کنار نزنن، باعث راهبندان بشن، بالاخره براشون جریمه هم پیش
میشه. آره جریمه که خیلی خوبه، اما از اون طرف اگر منجر به جرح باشه نباید دست بزنن به چیزی.
جرحی را حتی المقدور اگر صبر کنن پلیس بیاد بهتره، و اگر جان کسی در خطره نه، باید برسونن به بیمارستان. آها. و اون مورد مورد استثنا.
و من اگر تصادف کنم، عکاسی کنم، بگم خدافظ، بیمه رو زنگ میزنیم بیاد، بیمه قبول میکنه اینو؟ الان
ببینید در تصادفات خسارتی میگیم خدمتتون اصلا جمع کنید برید بیمه،
تو رو خدا
مشکلی نیست.
یعنی بیمه نمیتونه به ما گیر بده که چرا کروکی نداری؟
نه اصلا در تصادفات خسارتی دو طرف باید با هم دیگه برن بیمه دیگه. این در قانون مشخص شده، مشکلی نیست، بیمه هم دیگه میپذیرن. اون اوایل شاید یه مقدار تغییر، بالاخره مقاومت در مقابل تغییر جدید بود بالاخره، ولی الان دیگه میپذیره.
دو تا نکته، یکی که به نظرم راهبر لازمه که یه کارت قرمز تو جیبش باشه به نظر من، که اگر رفت سر مثلا تو اتوبان تهران کرج، اتوبان هر جای بره ببینه آقا یه تصادفی شده منجر به جرح هم نبوده، ولی یکی از راننده ها گیر داده که الا و لابد من نمیزنم کنار تا پلیس نیاد، کارت قرمزتون رو بدید به اونی که نذاشته رابندون باز چه ملت از علافی در بیان، تحت هر شرایطی بگید تو مقصری، جریمش کنید که دیگه این کارو زشت نکنه، که بزنه کنار، چون بالاخره یه جماعتی حالشون بده دیگه. جناب
ایمانی، الان به حساب اعمال قانون که میشن، الان راننده هایی که به این وظیفه قانونیشون که جناب سرهنگ الهی نجات فرمودن عمل نمی کنن، از طرف افسر کارشناسی که مراجعه میکنه سر صحنه اعمال قانون میشن. ولی خب حالا من یک به حساب خبر خوب و یک نکته ای هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، این که کروکی ها هم به سمت هوشمند سازی رفتن و کروکی ها هم به صورت الکترونیکی الان ترسیم میشن.
یعنی الان بیمه بدنه هم کروکی نمیخواد؟
مبالغی که تعیین شده در بیمه، خیر، با توجه به این که شرطش اینه که اگر کسی تو تصادفات، معمولا به این صورت هستش که اگر دو وسیله نقلیه هر دو بیمه داشته باشن،
بله،
و گواهینامه وسیله نقلیه مجاز رو داشته باشن، با به تفاهم میرسن و به اتفاق هم مراجعه میکنن بیمه. در صورتی که نسبت به هم شکایت داشته باشن، اون فرایندش فرق میکنه، مراجعه میکنن مراجع انتظامی و قضایی، پلیس کارشناسان پلیس راهورم براشون کروکی ترسیم میکنن و در مراجع قضایی رسیدگی میشه و اونجا به هر حال به حقشون خواهند رسید. و نکته ای که من حالا بیشتر تاکیدم که حوزه تصادفات بود این بود که کروکی الکترونیکی اونم باز یک اتفاق، یک تحول عظیمی بود که بازم در راستای هوشمندسازی پلیس راهنمای رانندگی با تدبیر سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا اتفاق افتاد. در قم الان به صورت پایلوت داره انجام میشه، یعنی کروکی کاغذی در اونجا جمع شده و تمام کروکی ها به صورت الکترونیکی هست. زمانی که کروکی رو ترسیم میکنن، یه نسخه برای بیمه و یه نسخه برای دادگاه هر جا که لازم باشه.
به عنوان حسن ختام در یک دقیقه بفرمایید که هر دو بزرگوار چقدر به سربازای راهور میخواید مرخصی تشویقی بدید، ما میشنویم. بفرمایید بریزید رو هم ببینیم چقدر میشه.
ببینید
ببینید که دیگه تعداد روز بگید جناب سرنگی، به چی رو ببینیم؟ یه تعداد روز بگید شاد شن دیگه.
در هفته ناجا قطعا این مواردی که فرمودید بحث تشویقی ها به صورت ویژه هست، و همینقدر که شما یه بزرگوار به عنوان نماینده مردم در صدای جمهوری اسلامی این تشکر از این جهادگران داشتید، ما انصافا خیلی خیلی خوشحالیم. همکاران عزیز ما در بحث خدمت حضور در خدمت و مسائلی از این قبیل از ابتدا که دارن استخدام میشن به این موارد فکر میکنن
جمسانه.
و انصافاً بدون چشم داشت.
نه آقا سربازا دوست دارن تشویقی دیگه، اونا چشم داشتو دارن به تشویقی بدید.
حالا آقای امامی
یعنی هر دو بزرگوار دارن تمام تلاششون میکنن که خیلی بی خطر از کنار این تشویقی بگذرن.
تشویق رو تشویق در برنامه فرماندهان محترم نیروی انتظامی وجود داره، هم چه پرسنل کادر چه پرسنل وظیفه و در برنامه‌شون هست در و همیشه توجهی ویژه‌ای به این عزیزان و قابل تقدیر هم هست که حواستون واقعا چقدر بجا.
خب
و ما هم تشکر میکنیم و یه نکته‌ای هم که باز مغفول مون، نقش رسانه ملی صدا و سیما در حوزه تصادفات،
خیلی متشکرم.
این رو هم من از جناب عالی همکاران محترمتون در صدا در سیما و رسانه‌های مکتوب تشکر می‌کنم. واقعا یار همیشگی ما هستن و تو این حوزه واقعا همکاری کردن با ما و من تشکر ویژه‌ای از همه شما ها دارم.
یعنی الان تشویقی نمیدین؟
بله تشویقی هست در هفته ناجام قطعا، همونجوری که جناب سرهنگ گفتن فرماندهان عزیز پیش بینی میکنن و جناب سرهنگ من تشکر میکنم از جناب سرهنگ هم به موقع از شما در بحث
آقا
آموزش و فرهنگ سازی تشکر میکنم. رسانه ها قدرت تغییر افکار و قدرت تغییر رفتار را دارن.
نه جناب سرهنگ بلدی کارو، شما واقعا کارو بلدین. هی من تشکر میکنید که من بیخیال تشویقی شدم، شما نمیدید، شما هم که قشنگ پوشه رو بستید.
جناب سرهنگ زاره شما سربازهای خودتون که در حوزه کاری خودتون هست،
همینجور
فرماندهان عزیز ما هم در سراسر کشور هفته ناجا هست و به این مورد توجه میکنه. از شما هم تشکر میکنم.
نه میخواین تموم کنید من نگیرم تشویقی، اما دوستان در فخش یه دقیقه من فرصت بدید. آقا شما الان به عزیزان ما در دایره تصادفات که اونجا فرماندهی چقدر میدید؟ 72 ساعت میدید دو سر بازاتون؟
آره من خدمت هستم.
اینو بنویس اینا
ان شاء الله، من حتما
یعنی فردا ان شاء الله برید پیگیری کنین امیر حسین سید آقای
ان شاء الله. شما چند
شما یه هفته بدید؟
من در به حساب سربازی که در معاونت فنی مهندسی مشغول به خدمت هستم قطعا بهشون مرخصی تشویقی خواهم داد.
کلا هم دو تا سرباز دارید نه؟
ما حالا سرباز داریم به اندازه کافی که بالاخره پیش بینی شده و برابر با مقررات.
چقدر میدین؟
به هر ترتیب ما هم 3-4 روز در خدمت شما هست.
خدا خیرتون بده. این از منات طبع شماست، این از بزرگی دل شماست. میدونم که رفتار شما با پرسنل وظیفه این برادره، همیشه در کنار همدیگه هستیم و هیچ وقت از بالا نگاه نمی کنید و میدونم که این رفیق در کنارشون هستید، هر موقع هم که مشکل دارن به دادشون میرسید. اینا هم حرفا همه مزاح بود. نوش جون عزیزان در دایره تصادفات و معاونت فنی این 3-4 روزی که گرفتین، دعاشم به جون من بکنین. رفتین بیرون اشغال کرد با خانواده نهار زدید، یه مثلا یه قلوب دوغم به نیابت از من بخورید. خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشین.
تشکر.
ممنون از شما حضور صمیمانه و گرمتون. تا فردا همه شما شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی رو به خودم می‌سپارم.
ممنون و متشکرم.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نحوی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستند بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری؟ ای کاروان کجا میروی لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری؟ ایمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ آسمان بیاد یاری خوشا آخ و عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما. چلینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. چلینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح پاییزیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله که تا اینجای روز رو با شادی نشاط گذرونده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظار یکایی که شما بزرگواران باشه. همچنان با شما خوبان هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و پل‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30035 در اختیار شماست، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده شما خوبان و گرامیان هم هستیم. اما بریم و تا لحظات دیگه همراه بشیم با برنامه علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. صبح 21 روز مهر ماه سال 1400 شما به خیر و نیکی باشه. از اینجا استدیوی برنامه روزنه رادیو گفتگو همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 10.